بسم الله الرحمن الرحیم.
چون خداوند سفره ماه مبارک رمضان را تا روز عید فطر پهن کرد و گسترده نگه داشت و باز کرد، ما هم از برکت ماه مبارک رمضان استفاده کردیم و آخرین تعدیگای این سفره رو امشب براتون آوردیم. گاهی هم تعدیگاش خیلی خوشمزه است، تعدیگای نرمه، پر از زعفرونه، زرد تخم مرغ هم توش زدن، عوض گوشت مرغ هم لابد گوشت میگو توش به کار بردن، تحچین میگو شده. مثلا اگر منزل تبریزی ها باشه که انواع مربای از جان آدمیزاد تا همه چی پیدا میشه، میگیم این مربا چیه، یا میگیم این مربا پارچ و لیوانه با کم و زیادش، اینقدر انواع مربا این خانمای آذر واقعا اصلا نمیدونم ترکا چقدر خوبن. لذا در تعدیگش و شب آخر، روز آخر و ساعت آخر معمولا به دسرهای خوشمزه، انواع مربا و نمیدونم لرزونک های دونه اناری و پودینگ و نمیدونم کرم کارامل و کافه گلاسه و اینا هم آدم میرسه. این تعدیگ غذاهای 11 شبه ماست، شب 12 الان و آخرین شبی که ما در سر سفره ماه مبارک رمضان راجع به توبه عرایزی را تقدیم داشتیم. هنوز شما حال هوای ماه مبارک رمضان را دارید؟ امروز تقریبا من با هر کسی از دوستان که تونستم خصوصی صحبت کنم دیدم که از ماه رمضان راضی بودن، خوشحال بودن، سنگین براشون نبوده. تقریبا هممون از این که این عزیز وداع کرد و خداحافظی کرد و از ما جدا شد ناراحت هستیم، ولی چون حال و هوای ماه مبارک رمضان هنوز بر جان ما و بر کام ما هست، انشاءالله که این دوتا حدیثی را هم که به عنوان حسن ختام انتخاب کرده ام، کلام ملوک را که به عنوان ملوک الکلام است، برای شما بخونم. دوتا حدیث در به عنوان آخرین بخش بحث توبه، که اگر کسی هست که به معنای واقعی پشیمان نشده، انشالله اینجا پشیمان بشه. حتی دور از چشم شما و گوش شما دوستان و مستمعین، امروز صبحم که در منزل با جمعیت زیادی ما یه نماز کوچولو داشتیم در حد یه اتاق و براشون برای دوستان صحبت کردیم، اونجا هم یک حدیث از توبه خوندیم که در این 11 شب نخونده بودیم و به رفقا هم اون تذکرات را دادیم. دو تا حدیث است، یکی از موسی کلیم نقل شده که این حدیث را از احادیث قدسیه است، و یک حدیث هم از پیغمبر نقل شده. اول حدیث پیامبر رو برای شما میخونم، بعد حدیث قدسیه قدسی موسی کلیم را در مورد توبه. الان جان شما باید اینجوری باشه که یک اتاق رو یا چند اتاق رو، خونه رو آب و جارو کردیم و همه جا رو دستمال کشیدیم، یه چند تا زباله با آشغال و اینا یادمون مونده در یه گوشه کنارای مونده، یه بار دیگه بر میگردیم، یه دست دیگه میکشیم، یه بار دیگه نظافت میکنیم که دیگه براق براق بشه. اگه شما شیشه پاک کن ماشین باشین حرفه‌ای، اون آخر آخر که همه کاراتونو کردین روزنامه میارین یک کمی نم میزنین آخرشو که دیگه هیچ آلودگی و های نفس هم نداشته باشه. امشب باید ما این کارو بکنیم انشاءالله. و چقدر خدا به ما لطف کرده، روز عید شد روز پنجشنبه، اولین روز شوال، بعد ما خستگی یا استقبال عید رو شب جمعه داریم میریم، شب رحمت خدا، 11 شب در توبه صحبت کردیم که در این 11 شب، شبهای قدر هم جزش بوده، یکی دو شبش هم که شب شنبه بوده راجع به امام عصر علیه السلام صحبت کردیم، و حالا آخرش رسیدیم به شب آخری که شب جمعه است. میخوایم سفره توبه را جمع کنیم انشاءالله با سرفرازی، یعنی این که ما انشاءالله جز اونایی هستیم که در شب آخر ماه رمضان که پریشب بوده همه آمرزیده شدیم دیگه، تتمه کسانی هستیم که مونده بودیم و آمرزیده شدیم. شیخ صدوق کتابی داره به نام ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، بسیار کتاب خوبی است. پیغمبر می‌فرماید، حدیث خیلی مفصله در اون کتاب از صفحه 640 تا 688، خیلی حدیث مفصله. عده‌ای از اصحاب خدمت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رسیدن. با پیغمبر گفتگو میکنن، سوال میکنن، پیغمبر جواب میده. یکی از نکته هایی که این حدیث رو الان 7-8-10 شب من هر شب با خودم میارم، هر شب رفتم دنبالش، یه مطالعه بیشتر، یه دقت بیشتر کردم که نکته هاش رو به دست بیارم. اصحاب که شروع کردن اینجوری شروع کردن: یا رسول الله جعلنا فداک. جعلنا فداک یعنی قربونتون بریم، فداتون بشیم. این عبارت اون اصحابه. با پیغمبر اینجوری صحبت میکنن که فدای شما بشویم. این جمله رو هم داشتن که جعل ابونا و آباؤنا و امهاتنا فداک، پدر مادرهای ما فدای شما. وقت پیغمبر هی صحبت میکنن صحبت میکنن صحبت میکنن، این بخش آخرین بخش اون حدیثه که تو اون کتاب ثواب الاعمال مترجم 40 صفحه است، اگه مترجم نباشه حدود 20 صفحه است، حدیث خیلی مفصله. در یه قسمتای صحبت میکنن پیغمبر تا به اینجا میرسن: و انتم فداکم ابی و امی، و شماها پدر مادر من پیغمبر فدای شما. خیلی عجیبه این. علت این که چند روزه که هی حدیث رو میارم میبرم و روش فکر میکنم، ببینم این چیه؟ پیغمبر به اصحاب خودش، به یاران خودش، به دوستان خودش که در مجلس نشستن، البته سوال کننده ابوذر سلمان، این بزرگان هستن، خطاب میکنه که و شما پدر مادر من فدایتون باد، قربانتون بروند پدر مادر من و من. یعنی حالت لطافت و عشق فوق‌العاده وقتی بین دو نفر قرار میگیره، دیگه نمیگه جونم فدات باد، میگه پدر مادرم فدای تو باد. یعنی جون من چیزی نیست، پدر مادرم که برترن، من بیشتر برشان اهمیت قائلم. این اظهار علاقه است پیغمبر نسبت به اونها. اینی قد نازلت ربی فی امتی، من درباره امتم با خدایم روبرو شدم. خب روبرو شدم یعنی برخورد کردم، صحبت کردم، و الا روبرو که خدا همیشه روبروست، خدا همیشه مسلط بر همه عالم دیگه، خدا جا که نده جای خاصی. من درباره امتم با خدایم روبرو شدم، فقال لی، خدا به من فرمود: باب التوبت مفتوحون حتی ینفخ فی السور، باب توبه باز است تا اینکه در شیپور دمیده شود. دو یا سه تا شیپور دمیده میشه، یک بار دمیده میشود همه میمیرن، یک بار دمیده میشود همه زنده میشوند. در بعضی از روایات داره که یک بار دیگه هم مثلا دمیده میشود همه برای حساب آماده میشن، ولی بیشتر دو تا سور مطرحه، سور باساد، یعنی یه صدایی از جانب فرشتگان میشود که یکیش سورش مال عزرائیل است که همه را میمیراند و یکیش هم مال میکائیل است که همه را زنده میکند. تا اون موقعی که شیپور دمیده بشه و تا قیام قیامت مقدم قیامت همه بمیرن، باب توبته مفتوحون، باب توبه باز است. این رو پیغمبر فرمود. بعد این راویان و صحابه میگن ثم اقبل علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینو که پیغمبر نقل کرد، رو کرد به ما، فرمود انه من تاب قبل موته به سنتن تاب الله علیه. کسی که یک سال قبل از مرگش توبه کنه، خدا توبهشو میپذیر. ثم قال و ان سنته کثیرتون لکثیرتون. سپس فرمود یک سال زیاده. من تاب قبل ان یموت به شهرن تاب الله علیه. کسی که یک ماه قبل از مردنش توبه کند، خدا توبهش را میپذیرد. ثم قال و ان الشهر لکثیر. ماه زیاده، یک ماه، ماه زیاده. من تاب قبل موتهی به جمعتن تاب الله علیه. کسی که قبل از مرگش، یک هفته قبل از مرگش توبه کنه، خدا او را میامرزد. فلانی خیلی وضعش خراب بود، توبه کرد، یه هفته بعدش هم مرد، خدا میامرزه. ثم قال و جمعتون کثیرتون. یه هفته زیاده. من تاب قبل موتهی به ساعتن تاب الله علیه. کسی که قبل از مرگش، به یک ساعت قبل از مرگش توبه کنه، خدا توبهش رو میامرزه. ثم قال، سپس فرمود و ان الساعت لکثیرتون. ساعت زیاده. من تاب و قد بلغت نفسه هازهی و او مع بیده الی حلقه. حضرت اشاره کردن به گلوشون، گفتن که ساعت زیاده. کسی که توبه کند قبل از اینکه نفسش یا نفسش، جانش برسه به اینجا، به حلقش، قبل از اینکه جانش به اینجا برسه، تاب الله عز و جل علیه، خدا توبه او را قبول میکند. قال، این راوی میگه ثم نزل فکانت آخر خطبه خطبها رسول الله صلی الله علیه و آله حتی لحق بالله عز و جل. این آخرین خطبه ای بود که پیغمبر خوند، بعدش هم از دنیا رفت. در آخرین خطبه گفته از فدای شما باد پدر و مادرم، یک سال، یک ماه، یک هفته، یک ساعت، دم مردن. با روایات دیگری که ما در این 11 شب برای شما خوندیم و با 10 شبی که در ابتدای ماه مبارک رمضان راجع به فضیلت ماه رمضان عرایزی را تقدیم داشتیم، احادیث را خوندیم، اینجوری میشه که یه گناهانی هستن که توفیق توبه را از آدم میگیرن. بچه ها مواظب باشین، یه گناهانی هستن که اون گناهان اجازه نمیدن آدم توبه کنه. امروز حدیثی که برای دوستانم در منزل صبح خوندم، حدیث این بود که خدا یه آیه در قرآن داره که گفته که هر کس هر چقدر گناه بزرگ مرتکب بشه و توبه کنه، خدا میامرزه. ابلیس که امپراتور و رئیس جمهور و بزرگ همه شیاطینه، همشونو در کوه ثور مکه جمع کرد، گفت چه کنیم؟ کی بلده که این آیه رو باطل کنه، مردم رو بتونه گول بزنه که این آیه شاملش نشه، این چطور ازشون بگیره؟ یکی گفت من. گفت طرح چیه؟ طرحشو گفت، گفت فایده نداره. اون یکی گفت طرح دادن، طرحهای مختلف. یه نفر فوق دکترای مدیریت و طراحی داشت، از دانشگاه کجا؟ گفت من. گفت اسم چیه؟ مدرک چیه؟ گفت من الوسواس الخناس هستم، یعنی کسی که وسوسه میکنه و پنهانه. الوسواس الخناس. گفت من طرح دارم. طرح چیه؟ برای اینکه اثر این وعده خدا رو از بین ببری. گفت یه کاری میکنم که مردم این فحشاها را مرتکب بشن اما توبه یادشون بره، میفراموشانم، باعث میشم که توبه رو فراموش کنن. گفت تو استخدامی، هر چقدر بخواهی، فیش حقوقی نداری، هر چی میخوای وردار. استخدام کرد، بهش قدرت داد تا قیام قیامت. این رو یه جمله دیگه هم گفتیم در شب 22 ماه مبارک رمضان در سعادت آباد. گناه‌ها سه بخشن، یه بخشش خدا میامرزه، اونایی که ما گناهی کردیم خدا به عنوان کفاره گناه در دنیا ما رو عقاب کرده، یه بخش گناهانی که امید داریم آمرزیده بشیم، گناهانیست که بین خود و خدا گناهی کردیم، توبه کردیم، امید قبولی داریم، مثل نوع ما. یه بخش گناهیست که آمرزیده نمیشه ولو در حد به هم خوردن یک دست به یک دست به ظلم، به مظلمه، حقوق مردم. گفت نمیامرزم مگر اینکه مردم حقوق هم دیگر رو رعایت کنن. یعنی کسی که به اندازه سر سوزنی مظلمه به گردنش باشه، حق مردم به گردنش باشه، خدا نمیامرزه. اینا رو که با هم پازل کنیم، پل هم بچینیم، با این روایت امشب اینجوری میشه. اگر حقوق مردم را رعایت کردیم، گناهان بین ما و خدا را توبه کنیم، توبه را هر شب ادامه بدیم، یادمون نره، صد بار هم اگر لغزش کردیم توبه داشته باشیم. توبه یعنی توبه نصوح. توبه نصوح یعنی پشیمانی از گذشته و تصمیم بر تکرار نکردن گذشته. خدا میامرزه. این وقت اینا رو با هم دیگه بچینیم کنار هم، یه پازل کامل بشه، اینجوری میشه. خب حالا چیکار کنیم؟ این برنامه عملی ما چیه؟ هی شما آخوندا میان کلیات میگیم، من بیچاره چه کنم؟ این کارو بکن، مواظب حق مردم باش ولو یه سوزن. وقتی میگی که آقا 1,000,000 به من دستی بده، هفته دیگه بهت میدم، 7 روزه چک میکشی، میبینه حالا اون هفته آخرش باشه اب نداره، میگه هفته دیگه، مثلا الان شنبه است، میگه هفته دیگه میدم. اون ننه مرده فکر میکنه هفته دیگه یعنی تو یه شنبه بهش میدی، میگه حالا آخر هفته چک بکشم اب نداره، میگه تو رو در بسید. نه، چک میکشه برای پنجشنبه هفته دیگه. بعد که تقویمتو میبری نگاه میکنه، میبینه پنجشنبه تعطیله، جمعه هم تعطیله، شنبه هم تعطیل، موند یه شنبه. این مظلم است. آقا میشه به من 1 ماه دستی بدی پول؟ بله، بفرمه. 1 ماه الان کیه؟ الان امروز 10 بهمنه. خب باید 10 اسفند بکشی دیگه. حالا یه چند روزی اونور اینور باشه اب نداره. نه، خیلی خب، چکشو میفرستم. دوباره تلفن میکنه، خوباشا حاج آقا یه چند روز اونورتر که یه خورده فرصه اب نداره. چک میکشه 29 اسفند، از 26 اسفند هیچ بانک پول نمیده، هر چقدر پول داشته باشی. خودت هم بری اونجا هیچی، عکس تو که تحویل نمیگیرن، چکت هم تحویل نمیگیرن. از 25 و 26 به بعد دیگه بانک بسته است، کارمنده کار نمیکنن، مگر از اون برگای طلایی نشونشون بدی، کار نمیکنن دیگه. این بیچاره میمونه تا 16 فروردین. ببین شما آخه این مظلم است. خوبای ما اینا رو دارن، ببین بدای ما چی دارن. البته یه چیزی به شما بگم، بدهای جامعه ما معمولا مشکل پولی کم دارن، مشکلات دیگه دارن، آلودن، چون خیلی دزنفکته تربیت شدن و نوعاً تو خارج گوشت خوک خوردن. اینا آدم های منظمی هستن، سر قولشون هستن، اونا مبالغ دیگرشون، قسمت های دیگر زندگیشون خرابه. ببینیم ما اینجوری هستیم و خدا اینو میامرزه. حالا میخوایم مکه بریم، کربلا بریم، ماه رمضونه، نمیدونم، حلالیت میطلبیم، یه مرتبه هم اون رفیقمون خدا انشالله سلام ما را به او برساند، حضرت عزرائیل علیه السلام، این استادمون که اخیرا مرحوم شد، میگفت من همیشه میگم حضرت عزرائیل علیه السلام با احترام برخورد میکنم که موقعی که جان منو میگیره رعایت کن. یه هم حضرت عزرائیل علیه السلام آقا بفرم، آقا اجازه بدید من امشب باید برم پسرم و با عروسم دست به دست بدم تو حجله، بعد از حجله نمیشه، اجازه بدید یه خونه رو داشتم میساختم آخرین گل بوته گچ بریش امروز تموم میشه، امروز تحویل میگیرم، نمیشه. بفرم آخرش هم اینجوری میشه. پس ما اگر توبه میکنیم بخشای مختلفش هم بدونیم، یعنی اینا درسته، همش درسته، با هم هم تکمیل میشن، گفتم مثل یه پازلی که هم دیگر تکمیل میکنن، همش با همه، یعنی باید توبه بکنیم، خدا توبه رو تا آخرین نفس میپذیره. بعضی از گناهان هستن، گناهان کلیدی هستن، توفیق توبه رو از ما میگیرن. وسواس الخناس که فوق دکترا داره در وسوسه، یه کاری میکنه که ما توبه رو فراموش کنیم. مظلمه گردن ما باشه توبه قبول نیست. توبه که قبول خدا قبول میکنه تو، یعنی گناهان است که بین ما و خداست. مردم حق خودتون رو نسبت به یکدیگر رعایت کنید. به جوانانمون از الان یاد بدیم که چگونه میشود حقوق مردم رو رعایت کرد. از حالا به بچه هامون یاد بدیم که نحوه نگهداری اموال مردم را بیشتر از خودشون مراعات کنن. بله اگر شما در اموال مردم این اموال خودت رعایت کردی. رفیقمون تلفن زد از بازار، گفت فلانی، گفتم خب، گفت در مغازه من بود، یه بنده خدایی من بهش بدهکار بودم، خیلی پول احتیاج داشت، سریع، شاگرد من در مغازه نبود، این بنده خدا در مغازه من بود، اونم من میشناختم. گفت این در مغازه ما بود. گفتم فلانی رات کدوم وره؟ گفت اون ور. مثلا فرض کن که ته بازار عباس آباد تو اون سراهایی که به اصطلاح فراشا فرش میفروشن، اونجا این میخواست فرض کنید که بره آخر خیابون ناصر خسرو، دم مثلا پاساژ کاشانی میگن، اونجا لوازم ماشین میفروشن. گفتم این چکو ببر بده به فلانی که زود به کارش برسه که چکش داره برمیگه. گفت باش. مثلا 400,000 تومان، این مال 12 سال پیش. رفت، نیم ساعت دیگه اون بنده خدا تلفن زد، گفتم رفیقم داره میاره برای اینکه کار انجام بشه، داره میاره. سراب دیگه تلفن زد، گفتم میاره تو راه سلام. خب چقدر؟ خب با چی؟ گفتم شاید مثلا شلوغ شده تو راه چیزی خریده. یه ساعت دیگه تلفن زد، گفت نرسیده. به من گفت فلان اون تاریخی، گفت 4 ساله این پولو ورداشته برده، آدم متدینی هم هست. امروز فردا. واقعا این زندگی میخوای برکت داشته باشه؟ این توبه میخوای قبول بشه؟ میخوای دیگه دفعه دیگه مردم با آدم اعتماد کنن؟ خب اگه حق مظلمه برگردن ما باشه نمیشه. عزیز من اونجوری که از اموال خودت مراقبت میکنی باید اموال مردم هم اونجوری مراقبت کنی. مقاطع کار هستی، مهندس آرشیتکتی، مهندس استراکچر هستی، مجری هستی، اموال مردم دستت، تجارت با مال مردم میکنی، امانتدار هستی، ماشین آلات مردم دستت، نمیدونم شب عروسیه، برای اینکه ماشین مدل بالا داشته باشی امانت میگیری، میگه امانت بده گل بزنم، بعد با ماشین خودت که پیکانه تیکاف نمیکنی، با این ماشین این بنده خدا که تازه از کمپانی در اومده تو خیابونا تیکاف میکنی. اینا چی آخه؟ اینا یه چیزاییه که عموم مردم بهش مبتلا هستن. اون وقت وقتی گردن انسان مظلمه باشه دعا مستجاب میشه، توبه قبول میشه ابدا. پس ما اینا رو همه رو با هم، بله، تا آخرین لحظه عمر توبه قبول میشه، خدا در توبهش بازه. لا یا من لا یغلق بابه ولا یرد سائله ولا یخیب عامله، یعنی در خونه خدا بسته نمیشه. کسانی که از خدا گدایی کنن بر نمیگرده، کسانی که در خونه خدا رو امید داشته باشن اینا در زیان قرار نمی گیرن. یه صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حدیث دوم خیلی حدیث زیباست، حدیث قدسی است. کی بلده که حدیث قدسی چیست؟ یه قرآن داریم، یه حدیث قدسی داریم، یه حدیث معمولی. حدیث معمولی را هم معنا از ائمه یا پیغمبره، هم لفظ و قالب ریزی بسته بندی. حدیث قدسی معنا از خداست، قالب هم از خداست، منتها معجزه نیست. حدیث اول رو به اصطلاح بهتر اینجوری تصحیح کنم، حدیث معنا از خداست، غالب از ائمه است. حدیث معمولی، این مثل این احادیث که خوندم. حدیث قدسی هم معنا از خداست، هم غالب ریزی از خداست، ائمه یا پیغمبر میگن. قرآن هم معنا از خداست، هم غالب ریزی. فرق بین قرآن و حدیث قدسی اینه که قرآن اعجاز است، حدیث قدسی جنبه اعجاز نداره، همین لاز خداست. زیارت عاشورا هست حدیث قدسی، زیارت آل یاسین است حدیث قدسی. اینا نکته داره که میگم اینا حدیث قدسی ها، خیلی مهمه. اینم حدیث قدسی است. یا موسی اجعلنی هرزک، منو هرز خودت قرار بده. هرز حالا مد شده که به اصطلاح خوبم هست انشالله. هرز جواد انگشترهای هست که توش به اصطلاح عکس ستاره داره، میگن توش هرز جواد با پوست آهو نوشته شده، این هرزه. یا موسی اجعلنی هرزک، منو هرز خودت قرار بده. انگشتر رو فقط به دستت میکنی، اما منو در تمام وجودت داری، همه جا داری. منو هرز خودت قرار بده که باعث حفاظت تو باشد. و زع اندی کنزکه من از صالحات، گنج خودت را پیش من قرار بده. برای اینکه گنج تو هر جا قرار بدی میبرن، میتارن، به تاراج میبرن، اما گنج خودت رو پیش من که قرار بدی نمیبرن. زع اندی کنزکه من از صالحات، این عمل صالح که داری پیش من قرار بده. پیش من قرار بده یعنی چی؟ یعنی کاراتو به خاطر من انجام بده، به من برس، پیش من بیار. دوتا. و خفنی ولا تخف غیری، فقط از من بترس، از غیر من نترس. من از مستمعینم میترسم، نونم آجر میشه اگه از من ناراضی باشن. پس وقتی که از اونا میترسم بعد سر صحبت رو یه کاری کنم که به گوشه قبای هیچ کس بر نخوره. من از صابخونه هایی که تو خونهشون جلسه دارم میترسم، پس باید یه جوری صحبت کنم که اونا رو ناراضی نکنم، برای اینکه من دیگه تو خونهشون راه نمیدم. من از فلان حاج آقا میترسم، اگر من یه جوری صحبت کنم که به گوشه پالتو یا دستمال باشه تو بر بخوره دیگه منو تعویل نمیگیره، پس حرف نمیزنم. من از مدیر کارخانه میترسم، من از کارمند خودم میترسم، و همچنین خودتون میدونید چی میگم.
انا لله و انا الیه راجعون، یعنی الی المسیر، همه بر میگردن میان پیش من، حسابشون با منه. یا موسا، به خاطر این قسمتاش خوندم، عجل توبه. یه کارهایی را آدم باید عجله کنه، یه کارهایی را عجله نکنه. یا موسا عجل توبه و اخر الذنب، توبه رو تعجیل کن، گناه رو تأخیر بنداز. یعنی اون I will do رو نسبت به گناه انجام بده، I am doing رو نسبت به توبه انجام بده. ما برعکس انجام میدیم، میگیم حالا توبه میکنم، حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، ما رمزون توبه میکنم، حالا دیگه رفت برای عاشورا توبه میکنم. عجل توبه و اخر ذنب، توبه را عجله کن، گناه را تأخیر بینداز. این یادتونه شبای گذشته هر شب گفتم این نکته رو، گفتم اگر حالت پشیمانی داری همین الان تو ذهنت، لفظنم لازم نیست، البته لفظ ویترینه، تو ذهنت بگو خدایا اشتباه کردم، خدایا بر میگردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. این عجل توبه است. اخر ذنب، دوستانم دعوتم کردن، قراره یه مزغون بخرم بیارم تو خونه، سوغاتی از مکه براش مزغوم آورده، الله اکبر، از مکه سوغاتی براش ورق پاسور آورده. مزغوم یعنی همین چیزایی که میزنه میشکنه میرخصه. از مکه براش ورق پاسور آورده، الله اکبر. بابا رفتی خونه خدا، وسایل قمار آوردی، میگی قمار نیست، قمارم نیست. از مکه کسی قمار نمیاره، از مکه جانماز میاره، از مکه قرآن میاره، از مکه نوار قرآن میاره. خب این چیه؟ این برعکس این روایته، برعکس این خطاب خداست. عجل توبه و اخر الذنب. و تعنا فی المکس بین یدی فی الصلات. این خیلی قیمت داره، همش قیمت داره. یه خورده تعنی کن، تعنی یعنی با طمأنینه، با آرامش و آرامی رفتار کن. در مقابل من وقتی نماز میخونی یه خورده تعنی کن، تو اومدی به دیدار من، به ملاقات من، نماز ملاقات من، زود نرو، یه خورده بشین، یه چند دقیقه صبر کن. این بچه هایی که عاشقن، منتظرن سر کوچه، دم خیابون، تو پارک، سر اتوبان، دیدی با مادرش با پدرش که صحبت میکنه، خب مامان کاری نداری، با اجازتون، اصلا قرار نداره، مامان یه دقیقه وایستا من دلم تنگ شده، یه حرف دیگه، نه حالا من قرار نداره، اصلا قرار نداره، هی اون پام پام میکنه. نمازایی که ما میخونیم اینجوریه، هی این پام پام میکنیم. معمولا هم کلید گم شده، چک فراموش شده، نمیدونم کارهایی که عقب افتاده، معمولا توی نماز ست میشه. تا نماز سلام علیکم و رحمت الله، برای کاتو بیار، بیار بنویسم، کلیده اونجاست، نمیدونم چک رو اونجا گذاشتم. به موسی میفرماید تعنا فی المکس بین یدی فی الصلات. جوونا، یکی از کلیدهای دوام توبه نماز با کیفیت خوبه. نمازتو بهتر بخون، به مادرت هم کاری نداشته باش، به پدرت هم کاری نداشته باش. مادرت میگه نماز تو سر وقت بخون، خوب بخون، آهسته بخون، تو کاری نداشت، برای خودت، حالا که وضو گرفتی، حالا که نماز میخونی، حالا که داری میخونی، چرا میذاری بعد از فیلم سریال یه رو به 12؟ چرا میذاری موقع دهن دره و خمیازه؟ نمازت اول بخون، ببین کارات درست میشه یا نه. البته برای درستی کارات نخون، ارتباطت با خدا زیبا قرار بده. چطور با اون ننه مرده که میخوای ملاقات کنی، هفت دفعه موتو اونور اینور میکنی، انواع و اقسام عطر و اتکلونا رو به کار میبری، نه این کفش خوب نیست، اون کفشه، این جوراب با این کفش ست نیست، اونو بپوشم، رنگ این بلیز با این شلوار هارمونی نیست، اون یکی رو بپوشم. داری با خدا ملاقات میکنی، یه بار ملاقات کن، حواستو جمع کن، اگه لذت نبردی دیگه نکن. خوبه؟ توی جوون، توی پسر، توی دختر بیشتر از مسنها اگر دقت کنی لذت میبری، چون تو معنای عشق رو بهتر میفهمی. اصل عشق با محبوب اوله، با محبوب کله. تأنف الصلاة، تأنی کن در نماز، ببین چقدر لذت داره. اینقدر هی نگو فدات شم، بی تو نمیتونم زندگی کنم، اونم بعدن یه ما دیگه خبردار بشی که با یکی دیگه است. معمولا اینجوریه، اینو تازه تو خبر داری، تعقیب مراقبت میذاری، تلفناشو ضبط میکنی که بفهمی با کیه. این تازه اونیست که تو میفهمی. ولی وقتی در نماز قرار گرفتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، همین فقط یک کلید داره ارتباط، یک کلید، کلیدش یه الله اکبره. اسم اون کلیدم هست تکبیرت الاحرام، یعنی وارد سفینه فضاپیمای معاشقه با محبوب میشی. وقتی وارد شدی دیگه با او هستی. یه خود دقت کن، یه خود تمرین کن، یه کمی تست کن، یه کم مزهشو بچش. اگر خودت رها کردی، تأنف الصلات و تأنف المکث بین یدی فی الصلات، تأنی کن. خیلی نمازو سفارش میکنم، عوض این نوارهای مخرب. متاسفانه حاج خانم به لبش صلوات صبح تا شب این موسیقی باز جانشو فرا میگیره، تو نوع خونه های ما صبح تا شب، یعنی زندگیمون آلوده شده با موسیقی. نمیدونم شما در کدوم مکتب درس خوندید، موسیقیدان هستید یا مجتهد که تونستید فرق بین موسیقی حلال و حرام رو تشخیص بدید. نمیدونم چطور، چجوری تونستید تشخیص بدید. صبح تا شب، اون وقت اینا رو به عوض اینا بیا این نوارای نماز ما رو گوش کن، ببین چه کرده امام صادق علیه السلام. معنای سوره حمد و قل هو الله و الله اکبر و اذان و اقامه و اذکار نماز رو بیا گوش کن، باش حرکت کن، نماز تو کیفیت بده. اینجوری میگم، میخوای روحیه ماه رمضان اگه خوب بود برات ادامه پیدا کنه، یکی از بزرگترین کلیدهاش اینه که برای نماز رو نماز یه خود بیشتر کار کن. نماز اول وقت، نماز با تأنی، نماز تو جای خلوت، نماز با قرائت صحیح، نماز با حضور قلب، که بتونی با خدا ارتباط برقرار کنی. ولا ترجع غیری، از غیر من امید نداشته باش. شده برات صد جا امید میبندی، همش در بسته میشه. از اونجایی که امید نداری، خدا جور میکنه کارتو، کار دنیویه، کار اخرویه، کار مکه است، کار کربلا است، کار مدینه است، کار فروشه، کار. واقعا در اینجا خدا معرکه کرده از نظر تذکر به ما. صدها نفر به من در سطوح مختلف مذهبی گفتن داستانهای زیادی رو، شما هم تو زندگیت داری. آدم وقتی امید به یه جا میبنده، امیدش بسته میشه. اما امید فقط به خداست. یا علی مدد، افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. خدایا میرم وظیفم انجام میدم به امید تو، خودش جور میشه. اصلا اینجوریه، اصلا داستان زندگی اینجوریه. اگر امید ببندی به اون چکی که بهت داده، اتفاقا برای اولین بار از اون حاج آقا بر میگرده. اگر امید داری به اون فروش جنسی، نمیدونی این جنس رو دست اصلا از گمرک نیومده، چند دست خرید و فرق، یه مرتبه یه جوری میشه که جنسه میمونه میترشه. به هر چه امید ببندی بسته میشه. ولا ترج غیری، موسی به غیر من امید نداشته باش. به پول یه داستانی رو، البته شاید این مثلا یه داستان سمبولیک باشه، شاید هم واقعیت داشته باشه. نقل میکنن که یه معلم عرفانی چند تا شاگرد تربیت کرد، گفت اگر میخواید به نون برسید، به غذا برسید، باید به خدا امیدوار باشید، از غیر خدا ببرید. گفتم باش. سفره و نون و کوزه یا آبشون ازشون گرفت، گفت حرکت کنید. حرکت کردن در عقبات مختلف، گفتم ما به خدا امید میبندیم. فرض کنید که مثلا اینجا پیاده رفتن تا میدون سربند، امید بستن به خدا، دن خبری نشد. گفتن خب از سربند تا امامزاده ابراهیم امید به خدا میبندیم. از سربند تا امامزاده ابراهیم امید بستن، تا امامزاده ابراهیم رفتن نه نون پیدا شد نه آب. گفتن خب از امامزاده ابراهیم تا بالای آبشار دوقلو امید به خدا میبندیم، شاید نون آب بیاد. تا بالای آبشار دوقلو هم رفتن، بازم نون آب نرسید. اون معلم اومد گفت چه کردین؟ گفتن امید بستیم که خدا در این نقطه و در این مقطع به ما آب و نون بده. گفت به خدا امید نبستیم، به امیدتون امید بستیم. یعنی گفتین ما اگر امید داشته باشیم، این امید ما حتما نوناوره، خدا نیاورده، این دفعه اصلا از امید خودتون هم صرف نظر کنید، برید، همه چیزو فراموش کنید، برید، منتظر یه نقطه نباشید. رفتن، به همه چی رسیدن. بعضیا که میرن مکه، البته من اینو خودم نوارم، هیچی در وجودم نیست، میگم التماس و دعا، میگن دعا کن اونجا حال پیدا کنیم که دعا کنیم. نه، منتظر حال نباش. اگر منتظر حال باشی، پس به حالت امیدوار هستی. گاهی آدم حال نداره، اما خدا تفضل میکنه. در سفر اول مکه، داشتم میرفتم مکه سال 60، به یه بزرگواری برخورد کردم، گفتم که، گفت التماس دعا دارم و خیلی. گفتم دعا کن من حال پیدا کنم. گفت به حالت امیدوار نباش، به خدا امیدوار باش. این خیلی، چند سال از سال 60 تا حالا 17 ساله تو ذهنم موند. یک روزی یادم، نشسته بودم در مقابل ناودان طلا، به دیوار تکیه داده بودم، خیلی ضعف داشتم، خیلی حالم بد بود، خسته بودم، ضعف داشتم، گرمم شده بود، روزم بود، دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم. یه مرتبه متوجه شدم، گفتم من حال ندارم، پس پاشم برم از خانه خدا بیرون، نه حال دعا دارم، نه حال قرآن دارم، نه حال طواف دارم، ضعف دارم، حالم بده، پس هیچی. بلا فاصله یاد حرف اون مرد افتادم، گفتم اه، تو اومدی خونه خدا، مهمون خدا هستی، خدا نگفته تو حال، با حال، بی حال، خدا گفته مهمون منی، بشین. یادم نمیاد در اون سفر اولی که 35 روز طول کشید، حالت درونی انقلابی و توجه و اتصال بهتر از اون من داشتم. یادم نمیاد. از خود، از حال، از توجه منقطع شدم. بعضی وقتا میخوام بریم یه جلسه صحبت کنیم، یه دوستی به ما میگه که حاج آقا سعی کنیم بریم جوانا با حال صحبت کنیم. مگه حال دست ماست؟ یواشکی به شما بگم، به شما دوستان، هر وقت قبل از منبر با خودم گفتم امشب منبر خوب میرم، همیشه خراب شده. همیشه. این منبرشه، اون پولشه، اون. به خدا امیدوار باشین. به این که تو خودت تاجر خوبی شدی، زرنگی، خیلی خوب میفهمی، بازار دستت، آپ تو دیتی، محوری، خیلی قانون تجارت رو خوب میدونی، مدیریتت قوی است، محل مشورت مردم هستی، نمیدونم واعظ خوبی هستی، خوب روزه میخونی، خوب مجلس رو میگیری، به اینا امیدوار نباش. ولا ترج غیری، به غیر من امیدوار نباش، فقط به خدا امیدوار باش. یه چیزی بهتون بگم از تجربه های شخصی خودم، در طول این 35-6 سالی که با جوانا دوست بودم، به بعضی جوانا فوق‌العاده علاقه داشتم. با خودم اینجوری میگفتم این جوان کسیست که یک چند مرحله و عقبه داره. یکی از عقبات سختش ازدواجشه. در ازدواجش کمک میکنم، خواستگاری میرم، نمیدونم عربی میخونم، نمیدونم این کارو میکنم، هواشو دارم، سفارش میکنم، دیگه چیکار میکنم؟ خدایا شاهدی در این شب جمعه تمام مواردی که مورد علاقه من بوده و من تمام همتمو گذاشته بودم به اینا کمک کنم، هیچ کدومشون در ازدواجشون من نبودم اصلا. یا از من جدا شدن، یا من یه مسافرت ضروری پیش اومد، یا طوری شد که ازدواجشون مورد نظر من نبود، یا اونا از من پنهان کرد، یه جوری شد نشد. چون اینجوری فکر کرد، با خودم تدبیر کرده بودم من این کارو میکنم. هیچ وقت به شخصیت خودت، مدیریت خودت، توان خودت، کیان خودت امید نداشته باش. اتخذنی جنتن لشدائد، ای موسا مرا سپر شدائد خود قرار بده، منو سپر کن. یعنی هر شدیدی که اومد با من دفاع کن. چقدر خدای مهربونه، میگه منو سپر کن، بذار شدائد تیرش به من بخوره. بگو انا لله، بگو انا الیه راجعون، بگو ما شاء الله. ما شاء الله یعنی هر چی خدا میخواد. بگو ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، همه چی دست خداست. کاری که میخوای انجام بدی، کاری که بر سرت واقع میشه، توکل بر خدا کن. البته وظیفتو انجام بده، البته حرکت کن، البته منظم باش، البته شاداب باش، البته چابک باش، کوشش کن، اما توکلت بر خدا باشه. و حسنن لملمات الامور، مرا دژ محکم کارهای سخت قرار بده. یا موسا نافس فل خیر اهلهو فان الخیر ک اسمه، ای موسا در کارهای خیر مسابقه بده. یعنی از اون جایی که جای مسابقه است، بانوان محترمات، رنگینی سفره، آویزون کردن طلاها، عوض کردن مبلمان، مدل های لباس، پوز دادن به همدیگه، فیس و افاده فروختن به همدیگه، در اینا مسابقه نیست. مسابقه هست نافس فل خیر اهله، در کار خیر به اهل، با اهل خیر مسابقه بده. مسابقه بده در مناجات، مسابقه بده در نماز، مسابقه بده در دعا، مسابقه بده در تقوا، مسابقه بده در دستگیری از ایتام و بیچارگان، مسابقه بده در راضی کردن پدر مادر، مسابقه بده در تکامل دانش و علوم دین، مسابقه بده در شخصیت معنوی. جوون نگو فلان رفیقم خیلی پیشرفته، به من میگن امول استاتیک فناتیک عقب مونده، پس منم تا خرخره باید تو لجنزار فحشا فرو برم تا عقب نمونم. مسابقه بده در درس، مسابقه بده در کنکور، مسابقه بده در افتخار آفرینی، در اکتشاف، در درس خوندن، در تقرب به خدا، در پیشرفت دین، علم، اخلاق، شخصیت اجتماعی. مسابقه نده در اینکه اون چون مدرسه‌شو ترک کرده، مشروط شده، نتونسته، رها کرده، از مدرسه دانشگاه بیرونش کردن، پس منم اونجوری باشم. اون چون در هیچ مغازه‌ای نتونسته کار کنه، با هیچ گروهی نتونسته کار کنه، حالا خودش سرگردونه، منم برم با اون باشم. یا موسی نافس، منافسه یعنی مسابقه بده در خیر با اهلش. فان الخیر ک اسمه، کارای خیر مثل اسمشه، اسمش هم خوبه، مسابقهش هم خوبه، حرفش هم خوبه. و دع الشر لکل مفتون، این کارای بد رو بذار برای کسانی که مفتونن، یعنی تا مغز سرشون در فتنه گناهان قرار گرفتن. رفیقت چقدر استفاده کرده از این اخلاقش، تو هم بکن. چرا کارای بد رو از هم دیگه یاد میگیریم؟ هممون، بزرگترامون، کوچکترامون. اون حاج خانم نشسته با اون حاج خانم، آزی جون اگه میخوای زندگیت خوب باشه دم هجله گربه رو بکش، نذاری شوهرت با دوستانش مسافرت برن، همون از اول نه قضا براش درست نکن، قهر کن، بد اخلاقی کن، لباسشو اوتو نکن، درست میشه. چرا کارهای بد رو از هم دیگه یاد میگیریم، برای هم دیگه میگیم؟ چرا اینجوری هستیم؟ چرا خانواده ها رو میپاشیم از هم و اینا رو به هم دیگه یاد میدیم؟ بله، میخوای از پدرت، از مادرت، نمیدونم از خانوادت استفاده کنی، بد اخلاقی کن، بذار برو این کارو بکن اون کارو بکن. چرا اینا رو، چرا احکام خدا رو به هم دیگه سفارش نمی کنیم؟ و دع الشر لکل مفتون، یا موسی اجعل لسانک من وراء قلبک تسلم. اینو خانما و آقایون همه گوش کنن، زبان تو پشت قلبت قرار بده. یعنی چی؟ یعنی اول فکر کن بعد بگو، سالم میمونی. اول نگو بعد فکر کنی ببینی که خراب کردی. هر چقدر با یکی نزدیکی، اول اندیشه کن بعد سخن بگو. یا موسی اجعل لسانک من وراء قلبک تسلم. اول اندیشه کن، اول فکر کن، اول بالا پایین کن، بعد سخن بگو. و اکثر ذکری باللیل و النهار، زیاد به یاد من باش، لااقل یاد زبانی. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. دیشب از یه دوستی پرسیدم که در ماه رمضان چه کردی؟ گفت گفته بودی که سعی کنیم بیشتر وقتا رو با وضو باشین. توفیقی بود. با وضو باش، ذکر بگو. اگر ذکر بگی کمتر به گناه مبتلا و آلوده میشی. تغنم، غنیمت میبری. ولا تتبع الخطا یا فتندم، دنبال گناهان نرو که پشیمان میشی. فان الخطايا موعدها النار. راندی که میخوای بذاری، قراری که میخوای بذاری در خطايا، آخرش میدونی کجاست؟ آخرش جهنمه. یعنی در سینما قرار میذاری، در تئاتر قرار میذاری، دم پارک قرار میذاری، ولی این قرار آخرش میخورد به جهنم. یا موسی اتب الکلام لأهل ترک للذنوب و کن لهم جلیسن. اینو به شما جوانان میگوید، یا به شما دخترها و پسرها، ای موسی با کسانی که گناه نمی کنن خوب صحبت کن، با اونا هم صحبت باش. و کن لهم جلیسن و اتخذهم لغیب که اخوانن. اینا رو برادران خودت بگیر که وقتی مسافرت میکنی نیستی، اونا به خانواده تو، به زندگی تو، به کار تو برسن، در پشت سر تو، تو را حفاظت کنن. و جد معهم یجدون معک، کوششت را با اونها قرار بده، با اونا بپر، با انسانهایی که گناه رو ترک میکنن بپر. چند سالته میتونی بگی من در برخورد با همنشینان بد گارانتی هستم، ضمانت شده هستم، خطر برام نیست؟ کی میتونه بگه؟ هیچ کس. اخلاق بد، گناه، چشم ناپاک، زبان ناپاک در همدیگه اثر داره. این نورش در اون اثر داره، اون ظلمتش، و ظلمت معمولا بر نور غالب است. یا موسی ما اريد به وجهي فكثير قليل و ما اريد به غيري فقليل كثير. موسى اگه یه کاری را برای من انجام بدی هر چه قدم کم باشه زیاد میشه، اون کاری که برای غیر من انجام بدی هر چه قدم زیاد باشه کم میشه. کاری که برای خدا باشه ری میکنه، اما کاری که برای غیر خدا باشه، چون غیر خداست، برکتش از بین میره. هر کاری که برای منه کمش هم زیاد میشه، هر کاری که برای غیر منه زیادش هم کم میشه. و ان اصلح ایامک، آخرین جمله است، الذی امامک. بهترین روزات کدوم روزاته؟ روزهای آیندته. بهترین روزات روزهای آیندته. یعنی برای روزهای آینده خودت فکر کن، برنامه ریزی کن. اونی که گذشت گذشت، از گذشته خود برای آیندهت عبرت بگیر. و ان اصلح ایامک الذی امامک، بهترین روزهات، صالحترین روزهات روزهای آیندته. فانظر الی یوم هو فاعد له الجواب، نگاه کن. فنظر ای یوم هو فاعد له الجواب، این روز آینده تو نگاه کن کیه، جواب حاضر کن، برای اینکه باید جواب بدی همه اینها رو. عمرتو تلف کردی، جوانی تو گذروندی، از نیروهات بد استفاده کردی، همه نیروهاتو هرز دادی، باید جواب بدی. فانک موقوف و مسئول، این روز آینده که شب اول قبره، روز آینده که روز قیامته، روز حسابه، روز کتابه، فانکه موقوفون و مسئول، نگهت میدارن و ازت سوال میکنن. و خود موعظت که من الدهر و اهله، احتیاج نداره کسی موعظت کنه، خودت از زمان پند بگیر، از اهل زمان پند بگیر. فان الدهر طویله قصیر و قصیره طویل، خیلی عجیبه، برای اینکه زمان طولانیش هم کوتاست، کوتاش هم طولانیه. طولانیش کوتاست یعنی اگر عبرت نگیری، کوتاهش طولانیه اگر عبرت بگیری. از یک لحظه میتونی عبرت بگیری. و کل شیء فان، همه چیز از بین میره، اما اون چیزی که میماند تو هستی و عمل تو. و ان لیس للانسان الا ما سعا، ای خدای ماه مبارک رمضان، ای ارحم الراحمین، ما به تعداد پیشوایانمون 12 شب در توبه صحبت کردیم. برای دلهای آگاه یک کلمش هم کافی است، ولی چون بسیاری از مردم مثل خود گوینده ورشکسته به تقصیر، ورشکسته به تقصیر هستیم، هی تکرار کردیم، هی گفتیم، هی باز گفتیم، تا مگر دریچه دل باز بشه و کلام تو و نور کلام تو بر اون بتابد. خدایا در این لحظات آخر جمع کردن سفره ماه مبارک رمضان با ما چه میکنی؟ با ما چی کار میکنی؟ آیا بعد از این همه صحبت و عجز و لابه، با تمام تقصیر و قصوری که داشتیم و کاستی که در کار ما بود، حالا که سر سفره تو هستیم و میخواییم خداحافظی کنیم و بریم و این پرونده رو ببندیم، ما را با دست خالی از خانه و سفره و ماه خودت برمیگردونی، حاشا به کرمت و آقاییت و سیادتت، یا سید السادات و یا ارحم الراحمین. ما اینجوری از تو سراغ نداریم. تو مگر نیستی که به پیامبرت فرمودی به گناهکاران پشت کننده من بگو برگردین، من به دیدار شما خیلی شایقم، من شماها را دوست می‌دارم، شماها بندگان من هستید، اگرچه بر خود اسراف کردید.